بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. مقدمة چهارم، مرحوم آقای خونی در تفسیر البیان فرمودن ان القول به نسخ تلاوت مشهورون عند علماء اهل سنت، نسخ تلاوت که یعنی مفاد آیه باشد و خود آیه نسخ شده باشد، مشهور از علمای اهل سنت قائل هستند. بعد می فرمایند که اصولیون از اهل سنت مردد هستند در این که شخص جنوب می تواند آیه ای را که تلاوتش نقص شده ولی حکمش در اسلام باقی هست، این آیه را تلاوت کند یا نه. و همچنین اختلاف دارند در این که شخص محدث که یعنی با طهارت نیست می تواند این آیه را مس کند یا نه. عده قائلند که جایز است و عده قائلند جایز نیست، مع ان نسخ تلاوه به عینه هو تحریف، تحریفی که مرکز بحث است که گفتیم کم شدن بعضی از آیات، همین نسخ تلاوته. چین که در نسخ تلاوت آیه نیست ولی مفاد آیه در اسلام هست، خب تحریف اگر ما قبول بکنیم اونجا هم همین جوره، خود آیه را حذف کردن اما مفاد آیه که در اسلام هست، مثلا اگر درباره حضرت امیر آیاتی بوده، درباره خلافت ایشون، امامت ایشون آیه را حذف کردن، خود این امامت که هست، پس نسخ تلاوت به عینه همون تحریفه. و علیه بنابراین یستلزم اشتهار القول به نسخ تلاوت عندهم، اشتهار القول به تحریف لدیه. خب وقت نسخ تلاوت همون تحریف بود، الانم گفتیم که نسخ تلاوت مشهور بین علمای اهل سنت است، پس میگوییم قول به تحریف هم قول مشهور اهل سنت است. بعد اضافه می کنند فلنا ان ندعی، فلنا ان ندعی ان القول به تحریف هو مذهب و اکثر علماء اهل سنت، یعنی بعکس اون که آقایون علمای اهل سنت به شیعه میگن غالب تحریف قرآنه، با همین بیان اکثر خودشون غالب تحریفه، چون تحریف همون نسخ تلاوته، نسخ تلاوت هم که مشهورشون قائله. پس طبیعی است که تحریف قول مشهور اهل سنت. البیان صفحه 219 و 224. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 138 عبارتشون اینه: ان هذه الروایات، یعنی این روایاتی که دال بر نسخ تلاوت هست، ان هذه الروایات مخالفتون لصریح الكتاب، این روایاتی که اهل سنت دارن که مشهورشون هم قائل هستن که دال بر نسخ تلاوت، این مخالف با صریح قرآن این روایات. بعد اضافه می کند مرحوم طباطبایی: فالوجه عطفها على روایات تحریف و طرح القبیلین جمیعا، یعنی باید این روایاتی هم که اهل سنت بیان می کنن که دال بر نسخ تلاوته که مخالف با صریح قرآنه، با روایاتی که دال بر تحریف قرآن هست، این هر دو رو با ترک کرد، هر دو قبیله رو با ترک، یعنی هیچ کدوم برای ما حجیت نیسته. و صیانت القرآن هم صفحه 29 در همین رابطه مطالبی داره. وقت در صفحه 137 همون تفسیر المیزان عبارتشون اینه: هیه عدت و روایات وردت من طرق اهل سنه فی نسخ القرآن و انسائه، حملوا علیها ما ورد من روایات تحریف سقوطا و تغییرا. این روایاتی که الان ما خوندیم درباره نسخ تلاوت قرآن بود و انساء این بعضای فراموش کردن اینها، این روایات را حمل کردن بر همون چه در باب تحریف است، سقوطن و تخییرن، یعنی چه تحریف به عنوان سقوط بعضی آیات باشه و چه تغییر و جابجا شدنشون باشه. گفتن مراد بین روایات تحریف که بعض آیات ساقط شده همین نسخ تلاوته. مقدمه پنجم دیگه آخرین مقدمه ما، مبانی الاستنباط، جلد اول صفحه 235 عبارتشون اینه: و وقوع التحریف فی القرآن على تقدیر تسلیمه انما کان فی زمان عثمان عند جمع القرآن و احراق بقیت المصاحف، یعنی تعریفی در قرآن نیست. اگر ما قبول بکنیم که تعریف شده قرآن در زمان عثمان بوده، در وقتی که آیات قرآن رو جمع کردن و مصاحف رو از بین بردن، این از بین بردن مصاحف کار عثمان بود، در زمانشون بود. اما در اون وقت اگر تحریفی هم بوده اونجا واقع شد که بعض آیات قرآن رو از بین برده. گرچه خوابی فرمایششون شاید تو هم علل پیدایش مذاهب باشه، این قابل تأمل فرمایششون، چون قرآن در زمان ابوبکر جمع شد و در زمان عثمان مصاحف از بین رفت، در زمان عثمان نبود. این در هر صورت علای حالین گفته شد که قول به تحریف مختار جمعی از علمای عامه هست و بعضی هم از علمای شیعه قائل به این قول هستن، کما اینکه در آثار صفحه 82 بیان فرموده که بعضی از علما شیعه هم قائل به تحریف هم، ولی عمدتا اهل سنت قائل هم. و حدثت فکرت و تحریف، این فکر تحریف حادث شد لدا اخباریین شیعه من ناحیت الجزائرین، اخباریین شیعه که در رأسشون جزائری بود، اینا قائل به تحریف قرآن هستن و لا اصولیین قائل نیستن. اون جزائری هم که تولدش در سال 1050 بوده، فوتشن 1112، تقریبا فوتیشون مصادف بوده با تولد میرزا علی محمد به صلاح محمد بن عبدالبها، مؤسس این وهابیت. چون در حاشیه خلیج فارس هم زندگی میکرد. صیانت القرآن صفحه 198 که میگن این فکر تحریف اصلش بر میگرده به جزائری که از اخباریینه و در اون زمان این فکر رو ایشون قبول کرد. و تبعه صاحب و فصل الخطاب النوری، اصل فکر مال این جزائری اخباریش و بعد مرحوم حاجی نوری استاد مرحوم شهباز قمی هم این فکر رو قبول کرد و فصل الخطاب رو در همی باره نمشت، یعنی قرآن تحریف شده. بله؟ گفتیم تعریفی که مرکز بحثه که آی شده نه همون ساقط شدن بعض آیات باشه، تعریف معنی که گفتیم همه قبول دارن، چون تعریف معنی همینه که هر کسی چیزی معنا کنه. یه الان هم هست میگن قرائت جدید. تعریف زیادی قرآن هم که گفتیم قطعا نیست، فقط اون ان کمیت بعضی به ابوبکر اسمان دادن. تعریف جابجای سوره هم که قطعا هست. تعریفی که مرکز بحث هست اینه که بعض آیات ساقط شده باشه. این فکر به تعبیر آقای خونی و اکثر علمای اهل سنت قائله، چون غالب نسخ تلاوت هست، نسخ تلاوت نمی تعریف کمشنر بعض آیات، چون آیاتی که تعریف شده لفظ از بین بردن، معنا رو که از بین نبردن، معنا هست، فقط نفس از بین رفته. نسخ تلاوت هم همینه. اون وقت از چیه اولین کسی غالب تعریف قرآن شد؟ یعنی که بعض آیات کم شده مرحوم جزائری بود و بعد اون فصل الخطاب رو حاجی نوری نوشت در همین رابطه که بعض آیات کم شده. حاجی نوری هم در 1320 حدود 114 سال قبلشون فوت کرد. بفرمه. بله اول حالا بعد بیان میکنیم اون در رد این حرف بیان میکنیم که این فصل کتاب را هم حاجی نوری در رد تعریف نوشته نه برای تعریف اول بعد بیان میکنیم. عرض کنم که اون وقت در این فصل کتاب مرحوم حاجی نوری 1122 حدیث درباره تعریف قرآن نقل کرده. 1122 حدیث، دو تا یک دو تا دو به اصطلاح بفهمش نمیشه و ادعا کرده دلالت این آیات رو بر تعریف در قرآن و از این عدد 200 حدیث تقریبا در کتب معتبر هم نقل شده ولی این 200 حدیث هم وردت تا با آخر که دیگه توجیه میشه. صیانت القرآن صفحه 240. خب این که حرف آقایون که نتیجه این شد که چهار جور تعریف متصوره. تعریف معنوی که یقیناً هست در زمان ما هست، میگن قرائت ما از قرآن اینه، از اسلام اینه، آیات اینجور معنا میکنیم. تعبیر قرائت همون تعریف معنوی است. معنی زهار آیا رو ویل میکنن، یک معنی به دلخواه خودشون در میارن، میشه هم تعریف میکنن. این که قطعا هست، بوده و هست و خواهدم بود. و تحریف به معنی زیادی آیه قرآن اونم قطعا نیست. تحریف به معنی جا به جایی سوره ها که طبق نزول نیست اون قطعا هست. تحریفی که مرکز بحث هست کم شدن بعض آیاته که آیه نیست ولی حکم آیه که هست، مفاد آیه که در اسلام هست دیگه، کمون نسخ تلاوت به اسلام باشه، این مرکز بحثه. خب حالا که معلوم شد نسبتاً به طور کامل هم نسبتاً بیان شد، خب حالا ما یک حرف درباره این فصل الخطاب حاجی نوری داریم که بهشون نسبت میدن که این کتاب رو در اثبات تحریف نوشته و یکم درباره این دعوای تحریف تا چقدر درسته. اما فصل الخطاب انوار الهدایه جلد 1 صفحه 244، انوار الهدایه حاشیه‌ای که مرحوم امام بر کفایه نوشته در جلد 1 این حاشیه که اسمش انوار الهدایه هست در این صفحه که عرض شد، این عبارتیشون اینه: لو کان الامر کما توهم صاحب فصل الخطاب الذي کان کتبه لا یفید علما ولا عملا و انما هو ایراد و روایات ضعاف. ایراد و روایات ضعاف اعرض عنها الاصحاب و تنزه عنها اولو الالباب من قدماء اصحابنا کل محمدین الثلاثه، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن الحسین قمی و محمد ابن حسن طوسی که این سه بزرگوار اصول اربعین و مالیناست. صاحب کافی من لا یحصر، تهذیب استبصار. کافی مال کلینی، من لا یحصر مال محمد ابن علی قمی، تهذیب استبصار مالش شیخ طوسی. این بزرگان ما به اصطلاح منزهن از این روایات تحریف. عرض کنم که خب اینم که بیانیشون انوار هدایتی فرمایند، فصل الخطاب مرحوم حاجی نوری، حالا بماند که فصل الخطابش کتاب روایات ضعیف جمع کردن و حجت نیست، کتابایی که ایشون نوشته نه یک فایده علمی درش هست نه یک فایده عملی. روایات ضعیف ایشون جمع کرده، روایاتی که نوعا اصحاب از اینا اعراض کردن و دامن اولوالالباب هم از قبول اینا منزه، یعنی به قدری روایاتشون ضعیفه، مطالب ضعیفه که اولوالالباب هم اصلا براشون قابل قبول نیستین فرمایشات حاجی نوری. هازا حال و کتب روایته غالبا کل مستدرک. این روایاتی که حاجی نوری نقل کرده مثل مستدرک روایات ضعیفی است. ولا تسأل عن سایر کتبه، یعنی مستدرک کتاب نسبتا خوبیشون است که روایت جمع کرده، باز روایات ضعیفه. اگر این روایات ضعیف نبود که در اصول اربعه ما ذکر میشد، کافی و استبصار من لا یحضر، روایت چون ضعیف بود اونو ذکر نکردن اصلا. و سوال نمیشه از سایر کتب حاجی نوری، المشحونه بالقصص والحکایات القریبه التي قالبها بالهزل اشبه منه بالجد. و بقیه کتاب هایشون که مطالبشون جمع کرده که مطالب عجیب غریب که علایه حال این باید گفت شوخی کرده ایشون، نه به طور جدی نقل کرده. و هوه بعد می فرماین دنباله همون فرماش انواره، و هوه رحمه الله شخص صالح متتبع. حاجی نوری یک متدین و صالح متتبع بوده، الا ان اشتیاقه لجمع الضعاف والقرائب والعجایب و ما لا يقبلها العقل السلیم والرأی المستقیم اکثر من الکلام نافع. این شخص بزرگوار حاجی نوری متتبع بوده، آدم متصالحی است، اما از بس اشتیاق داشته که روایت حتی ضعاف را جمع کنه، بالاخره وارد این میدان شد، روایت ضعیف و عجیب غریبی که عقل سلیم اصلا نمیتونه قبولشون بکنه، شون جمع کرده. بعد اضافه میکند انوار، والعجب من معاصریه من اهل یقظه، اونایی که خواب نبودن بیدار بودن، علمایی که در زمانیشون بودن و بیدار بودن. والعجب من معاصریه من اهل یقظه کیف زهلو و غفلو، ایناش تو غفلت کردن از این فرمایشات ضعیف حاجی نوری، حتی وقع ما وقع مما بکت علیه السماوات و کادت تدکتف علی الارض. این مطالب حاجی نوری گفته، مثلا آسمان اگر به زمین بیاد و متلاشی بشه بعید نیست، از بس مطالب ضعیفیست. و چطور شده که علمای روشن اون زمان اون وقت این مطالب رو رد نکردند و تا حدی از کنار شرط شدند. در هر صورت پس بنابراین فصل الخطاب یا امکاج نوری نوشته به تعبیر انوار الهدایه یک کتاب یک روایات است که در اصول اربعه ما نیست، روایات ضعیفی است که قابل اعتماد نیست، در اینه که خود شخصیشون شهر بزرگواری هست، اما چون اشتیاق زیادی به جمع روایات حتی ضعیف داشته وارد این میدان شده، این روایات ضعیف اما خیشون جعل کرد. اینم بیانشون. و اما بعض اون چه وارد شده است در برقول به تحریف، خب این کراجع به فصل و شتاب بود که مرحوم امام اظهار نظر می کنن. حالا بعد می رسیم به اون چه آقای قاسم اشاره کردن که ما از مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل می کنم بعد انشاءالله. اما اون چه در باره قول به تحریف هست که درست درست نیست، کلمات بزرگان راجع به تعریف، یک همین انوار مرحوم امام صفحه یک، همون انوار جلد یک صفحه 245، ایشون چهار تا اشکال بر این تعریفی که عمدتاً اهل سنت قائلن و از شیعه ابتداءً از اخباریین بعضی قبول کردن چهار تا اشکال می کنن. احدا یک، لو کان الامر کما ذکرو، اگر چنانچه واقعا اینجوریست که این آقایون نقل می کنن که قرآن پر بوده از ذکر اهل البیت و ذکر علیین علیه السلام و اثبات وصایت و امامت علی و ائمه علیه السلام، کنه وان اخبارین ما نقل میکنن که قرآن این آیا زیاد داشته، این حذف شده. وقت اشکال امام اینه که فلما لم یحتج بواحد من تلک الآیات امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام ولا سلمان و ابازر و سائر حمات علیین علیه السلام الذین یسرون علی اثبات امامته. اینا خیلی جدی بودن در اول خلافت بعد که اثبات و امامت علی علیه السلام را، چرا هیچ اشاره به این آیات نکردن که من آخه این آیه این در این سوره بود، این آیات بود ها شما این را انداختین، مگه فراموش کردین که این آیه بوده تو قرآن میخوندی مثلا یا الانم هست؟ چرا هیچ یکی از این آیون استدلال به این آیات نکردن که در این سوره این آیه بود، در اون سوره این آیه بود، در باره اثبات امامت تو حضرت علی چرا اشاره نکردن؟ اون وقت تفسیر البیان آی خوی هم صفحه 251 این ایراد که مرحوم امام بیان کردن، ایشون هم اشاره به این ایراد دارن که اگر اینجور بود طرفداران علی علیه السلام در اون ابتدای خلافت استدلال میکنن به اینکه این آیه در قرآن هست یا تا دیروزی بود شما حذف کردین مثلا، به حالی که هیچ کس استدلال نکرده. وقت گذشته به این البیان جریان قدیر رو هم اضافه کرده که اگر این آیات بود در قدیر خم چرا اسمی از این برده نشد اصلا. خب قدیر خم هم دیگه تقریبا روزه آخر عمر پیغمبر بود، بعدم که قرآن دیگه نازل نشد، آیاتی که حذف شده قبل از قدیر خم بوده، چه اونجا پیغمبر اشاره نکرده که این علی که جانشین من هست خب چند تا آیه در بارش نازل شده، چه اونجا اشاره نشد اصلا. اینم بیان است که باز آقای خوی اضافه میکنن. بله تمام شده؟ خیلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.